بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کنم که بحث ما تا به اینجا اگر خواسته باشیم فهرستوار بیان کنیم، اون بود که در مقام تعارض دو حدیث چه باید کرد. گفتیم به این که اگر مقام ترافع و مرافعه باشه، همونطور که در مقبوله عمر ابن حنظله دستور داد، طبق اون دستور عمل می کنیم و اگر مشکل ادامه داشت در زمان حضور فرمود فرج حتی تلقا امامک. اما در مقام افتاح عرض شد به این که دو نظریه مختلف در مقام وجود داره و اون نظریه اول که قول مشهور بود لزوم اخذ به مرجحات بود، که بر اساس اخذ به مرجحات حدیثی که دارای ترجیح است مجتهد مقدم می‌داره و بر طبق او فتوا خواهد داد که هم برای خود او حجت و هم واجب العمل است بر مقلدین او. مستند قول مشهور هم روایات فراوانی است که در مقام وارد شده. علاوه بر روایات، مرحوم آخوند در آخر بحث به دو دلیل دیگر هم اشاره میکنه. یکی اجماعی است که نقل شده بر لزوم عمل به ضد ترجیح، و دیگری اینکه اگر ما به خبر صاحب رجحان عمل نکنیم، ترجیح مرجوح بر راجح لازم خواهد آمد، که این ترجیح یا محال است و یا قبیح. اما قول دیگر فرمایشی است که مرحوم آخوند قائل شده و اون این بود که به استناد روایاتی که در مقام وارد شده و حکم به تخییر مکلف در اخذ به عهد الحدیثین کرده است، عمل کنیم به این روایات که حکم به تخییر در اخذ به عهد المتعارضین فرموده و اون وقت اخبار ترجیح را یا اینکه طرح کنیم و یا اینکه حد اکثر حمله بر ندب و استحباب کنیم. و اما اینکه گفتید اجماع است، آخوند می‌فرماید با وجود مخالفت کلینی که در عصر غیبت صغرا بوده و مشهور با سفرای خاص امام است، ارواحنا له الفدا بوده است، معنا نداره بگیم اجماع تعبدی بر لزوم اخذ به مرجحات وارد شده باشه. و اما اینکه میگی ترجیح راج مرجوح بر راجح محال، میگه خیر، اون چه محال است صدور ممکن بلا علت محاله، اما اینکه در مقام عمل یک مکلف مختاری مرجوح را بر راجح مقدم بدارد محال نیست، حد اکثر قبیح، و قبیح از خدای متعال صادر نمیشه. اما اینکه بگیم محال است، این حرف غلطیه. و بعد اشکالات زیادی که آقای آخوند در عمل به اخبار زود ترجیح ذکر کردن که ما در نوشتار امروز خودمون به این مناقشات آقای آخوند در اخبار ترجیح اشاره کرده ایم که عمدتا چهار اشکال مهمی است که آقای آخوند بر روایات مرجحات بیان کرده و بر این اساس اخبار ترجیح را نپذیرفته. و ما هم ذکر کردیم در نوشتار امروز قبل از اینکه در بحث‌های گذشته به این مرجحات اشاره شد. سرانجام پس خلاصه بحث عمدتاً این دو مبنا شد: یک، اخذ به اطلاقات ادله تخییر عند التعارض، و دوم، اخذ به ادله علاجیه و اخبار مرجحات. حالا بعد از این بحث که ما البته امکان قول به ترجیح را هم در بیانات ما و نوشتار روز شنبه گذشته تفصیلا به عرض رسوندیم، برگردیم بعد از فراغ از این دو مبنا به اینکه خب حالا مجتهدی که قائل به تخییر اولا چه کنه در مقام افتا و قضا، دوم آیا این تخییر استمراری است یا بدوی است. پس سخن ما یکی فهرست مباحث گذشته بود که امروز هم در نوشتار به اون اشاره کردم، مطلب دوم این است که بنابر قول به تخییر وظیفه مجتهد در مقام عمل خودش و عمل مقلدینش و مقام قضا چیست، دوم آیا یا سوم آیا این تخییر بدویس یا استمراریه. خب بحث امروز را دقت کنید. اما نخست، خب حالا که قائل به تخییر شدیم و گفتیم وظیفه عند قیام خبرین متعارضین تخییر است، چه کنه مجتهد؟ الان برخورد کردیم به دو روایت متعارض، یکی گفت در روز جمعه وظیفه صلات جمعه است، دیگری گفت در عصر غیبت وظیفه نماز ظهر. و ما میدانیم که یکی از این دو حدیث خلاف واقعه، پس علم به تعارض حدیثین داریم، چه کنه مجتهد در مقام عمل و در مقام فتوا؟ و هاکذا اگر دو حدیث در انفعال ماء قلیل و عدم انفعال وارد شده، یا دو حدیث متعارض در قصر اتمام سفر به چهار فرسخ و رجوع بعد البمیت وارد شده، یا فرض کنید دو حدیث متعارض در رابطه با شهادت دو نفر شاهد بر لواط وارد شده، یکی میگوید ثابت میشه به شهادت شهادلین و دیگری میگه شهادت چهار نفر لازمه، چه کنه مجتهد؟ و شما یه صاحب اجتهاد آینده ان شاء الله، خودت در مقام عمل چه میکنی؟ یک، دو، چطوری فتوا میدی؟ سه، اگر قاضی بودی و مجتهد قاضی بودی در مقام قضا چه خواهی کرد؟ عرض می کنم که اما در مقام عمل خود مجتهد، آقای مجتهد در روز جمعه دو حدیث متعارض قام عنده یا در سفر چهار فرسخ با بیتوته شب دو حدیث متعارض قصر و تمام قام عنده چه کنه؟ جواب این است که در مقام تخییر یکی را انتخاب میکنه. آقای مجتهد مثلا حدیثی که میگوید در روز جمعه وظیفه صلات جمعه است، این حدیث را عقص میکنه و شخص خودش بر طبق اون حدیثی که عقص کرده است عمل میکنه. این که کار ساده ایه. مخیر بود در چهار فرسخ با بیتوته بین اخذ به احد الحدیثین، عقص کرد حدیث قصر را، با خیال راحت نماز را هم قصر میکنه، پس در مقام عمل خودش محظوری در کار نیست. اما آیا بعدن این تخییر استمرار داره؟ هفته بعد میتونه عوض کنه؟ یا در سفر بعد میتونه به جای قصد تمام بخونه؟ اون بحثی است که بعد خواهد آمد که آیا تخییر بدویست یا استمراریه. اما مطلب دیگر، در مقام مرافعه چه کنه؟ شما آقای قاضی نشستی در مستر قضا و به حمد الله بلغت به مرتبه اجتهاد، دو خبر متعارض وارد شده در حکم لواط، دو شاهد عادل هم موجودند، چطوری فتوا میخوای بدی و چطوری میخوای مقام قضا را حل کنی؟ اینجا دیگه هم تخییر خودش غلطه و هم اینکه به مترافعین حکم تخییری بگه غلطه. بله، چرا؟ برای اینکه مقام ترافع، مقام قطع خصومت و فصل القضاست، باید مسئله حل بشه و در مقام قضا دیگه تحیر و تردید از بین بره. لذا ناگزیر باید یکی از دو حدیث را گرفته و بر طبق او حکم صادر کنه تا در نتیجه قضا به پایان برسه و حکم صادر کند و ترافع بین الخصمین از بین بره. ولذا اگر بگه ایها المترافعین به یکی از این دو حدیث عمل کنید، خب پر واضحه که اصلا فصل القضا نخواهد شد، هر کدام به نفع خودشون اون حریصی که مطابق میلشون بود اخذ میکنن، دو مرتبه نزاع باقی خواهد موند. بلکه فضلای عزیز، اگر دو مجتهد حتی به یک قاضی مراجعه کنند و هر مجتهدی بر طبق فتوای خودش، مثلا دو برادر مجتهدن، برادر بزرگی میگوید از نظر من حبه شامل حتی ماشین اختصاصی بابا میشه، برادر کوچک میگه آقا مختصات پدر شامل انگشتر و سیف و قرآن باباست، دیگه شامل ماشین اختصاصی بابا نمیشه. خب چه کنیم؟ بریم پیش مجتهد دیگری. این دو برادری که خود مجتهدند و فتواشون در مورد مثلا سیاره مختص به بابا اختلاف پیدا کرد، میان پیش مجتهد ثالث. اون مجتهد ثالث باید فصل الخصومه کنه، در طبق فتوای خودش فتوا بده و بر این دو مجتهد دیگر قبول فتوای او برای فصل القضا لازمه. پس بنابراین این هم حل شد، عمل خودش روشن شد، عمل در مقام قضا هم روشن شد. اما حالا مقام سوم، این مجتهد فتوا چطور بده؟ دو حدیث قائم شده، یکی در وجوب صلات جمعه در عصر غیبت و دیگری بر وجوب صلات ظهر. چجوری فتوا بده؟ فتوا بدهد که مکلف مخیر است بین دو عمل، یا فتوا بده که مکلف مخیر است در اخذ به یکی از دو حدیث. چه کنه؟ دقت کنید، آیا فتوا بده به تخییر در مسئله اصولی، یا فتوا بده به تخییر در مسئله فقهی؟ تخییر آقایون در چه بود؟ تخییر در اخذ به یکی از دو حدیث بود. این میشه مسئله اصولی. تخییر در این بود که به کدام یکی از دو حدیث عمل کنه، یعنی به کدام یکی از این دو را حجت الهی بر حکم قرار بده. پس اونچه که تخییر در این بود، تخییر در مسئله اصولی، یعنی تخییر در مقام حجت بود، این تخییر بود. اینه به مقلد بگه، مقلد که اهل انتخاب اهدل حجتین نیست، یعنی مقلد وظیفه‌اش عمل فرعیست، نه وظیفه‌اش عمل اصولی. در مسائل اصولی مقلد صاحب نظر نیست. چطوری میخواد فتوا بده که آقای مقلد من لکل خیار که به یکی از دو حدیث رجوع کنی و طبق اون حدیث عمل کنی؟ از طرفی فتوا گواهم بده که توی مقلد مخیری در عمل به یکی از این دو صلات، اینم غلطه، برای اینکه چون تخییر در مسئله فرعی که نیست، بلکه تخییر در اخذ به یکی از دو حدیثه. لذا آقای آخوند در کفایه میگوید فتوا به تخییر در مسئله اصولی بده. میشه؟ بله، در مورد براءت فتوا میده مرجع به اینکه اگر شک در تکلیف کردی رجوع به براءت کن. گفتند همون طوری که مجتهد خودش میتوانه مسئله اصولی را جلوی خودش بگذاره و بر اساس مسئله اصولی فتوا بده، میتونه گاهی مقلد را به مسئله اصولی ارجاع بده، بگه ایها المقلد اذا شككت في التكليف فالمرجع البراءه، و در فلان مسئله چون نص وجود نداره میتونی رجوع به براءت کنی. آقای آخوند میگه مانعی نیست که در مورد تعارض خبرین هم خود مرجع تقلید و مجتهد فتوا به تخییر در رجوع به احد المتعارضین کنه، بگه آقا افتی به این که لکه رجوع به یکی از این دو حدیث. ولذا میگه مانی در ممکنه خود مرجع تقلید رجوع کرده به حدیث وجوب صلات جمعه، مقلد رجوع میکنه به حدیث وجوب صلات ظهر، عمل کنه هر کدام از این دو به یک حدیثی برخلاف مأخذ فتوای دیگری. اما شیخ بزرگوار میگوید خیر، مرجع تقلید باید یکی از دو حدیث را که انتخاب کرد بر طبق اون حدیث هم فتوا بده تا مقلد بیچاره از تحیر خارج بشه و در مقام عمل بر طبق همون نظر مجتهد عمل کنه. طبعا این سوال میشه که به چه دلیل، به چه دلیل او مگه چیکاره که تخییر الهی را به تعیین برگردونه؟ این تشریح نمیشه آقایون. چرا دیگه؟ برای این چون بهش گفتن مخیری، اما او داره فتوا به تعیین میده. کدام یکی از این دو درسته؟ میگیم بعید نیست فرمایش آخوند را ترجیح بدیم، بگیم بالاخره ما داریم نظائر این مواردی که مجتهد در مسئله اصولی فتوا به مسئله اصولی میده، مثل اینکه فتوا میده به قاعده فراق و تجاوز میتوانه فتوا به اصل براءت یا اصل استصحاب بده، با اینکه اونها هم مسئله اصولی هن شیخنا. بنابراین مانعی نیست که در مقام ما هم بگه ایها المقلد ما دو روایت در مکان در سفر چهار فرسخ داریم، یکی فلان روایت زراره میگه وظیفه قصر، و حدیث محمد ابن مسلم میگه وظیفه تمامه، شما یکی از این دو را اخذ کن، این دو حدیث. حالا اگر اهل عربیت هم هست میفهمه عربی را و بر طبق او عمل میکنه، و اگر هم نه ترجمه شه براش میگه. بنابراین پس سه مقام شد، یکی مقام عمل خود مجتهد که گفتیم ما ینتخبه او بر طبق او عمل میکنه، دو مقام قضا بود که ناگزیر باید رفع القضا خصومه کنه، مقام سوم مقام افتاس که چه کنه شما بفرمایید. ممکن است فتوا بده به تخییر در مسئله اصولی، فهمید آشه سعید، نه در تخییر در مسئله فرعی که بگید این بازگشتش به تشریعه. بسیار، حالا بعد از این مطلب دوم، آیا این تخییری که مجتهد میدانه بین دو حدیث متعارض مخیر است، این فقط یک باره یا نه همین توان این تخییر مستمر باشه؟ خب میگیم از یک جهت هفته اول قام اندهو خبران متعارضان، اذن فتخیر. هفته دوم هم قام عنده الخبران المتعارضان، باز میگیم به ایه ما اخذت و سعد. به ها کذا هفته های بعد یا سفرهای بعد، پس بگیم اطلاقات ادله تخییر به ما میگویند در هر واقعی این ادله تخییر موجود و زنده است، فلکه این که در این هفته این طور کنی در هفته بعد اون طور و ها کذا. آفرین. اما یک اشکالی که هست، میگن آقا تخییر وظیفه متحیره، این آقا اولین هفته متحیر هست، اما بعد که عقص کرد یکی از دو حدیث را دیگه الان تحیری نیست. تحیر قبل از اخذ به احد الحجتین، اما پس از اینکه به یک حجت اخذ کرد، از عنوان تحیر خارج میشه. لذا اینکه آقای آخوند در کفایه میگوید تخییر استمراریه به دو دلیل. یک، به استصحاب، میگه طبق یقین سابق من قام عنده الحدیثان فهلکه فلاح الخیار. این عنوان موضوع هفته اول هم هست، هفته های بعد یا سفرهای بعد هم موضوع متبدل نشده، پس حکم استصحاب میشه. دلیل دوم آقای آخون میگه خود اطلاق دلیل به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعک، میگه این اطلاق شامل میشه همه هفته ها را، هفته دوم سوم هم قام عنده فبه ایهما اخذت شامله. اشکالی که بر آخون شده اینه، بیان خیر، این تخییر برای متحیره که کسی که متحیر است وظیفه اش تخییر و توسعه، ولی بعد از اخذ به احد الحدیثین دیگه تحیر زائل میشه و تا تبدل تحیر نه استصحاب حکم جاریه و نم اطلاق ادله ای که فرمود به ایه ما قصد جاریه، چون موضوع متحیر بود و او متبدل شده. اما آخوند جواب میده، آقای آخوند جواب میده، میگه نه، موضوع متحیر نیست، بلکه موضوع من قام عنده المتعارضانه. موضوع هم استصحاب و هم موضوع ادله تخییر الذي قام عنده المتعارضان، این موضوع هفته اول هم هست، هفته های بعد نیز باقی است، پس استصحاب جاریه. استاد خویی به نتبع دیگران میگه خیر، حق با دیگرانه و موضوع عوض شده. چرا؟ چون میگه به این که قام عنده المتعارضان موضوع نیست، بله این از قبیل واسطه در ثبوت، نه از قبیل واسطه در عروض. توجه میکنید؟ اگر موضوع از کنم به ایه ما اخذت من باب تسلیم، اگر موضوع من قام عنده المتعارضان بود، میگفتیم بله این موضوع باقیه. اما اگر من قام عنده المتعارضان واسطه است در ثبوت موضوع، موضوع متحیره، میگه آقای امام معصوم من بیچاره چه کنم، متحیرم، دو حدیث را دو شخص ثقه از شما برای ما آورده اند، چه کنیم؟ مسئله اینه که میگه من شیعه شما با دو حدیثی که دو موثق نقل کرده اند متحیرم، چه کنم، وظیفه‌ام چیه؟ درسته علت تحیر من قیام دو حدیثه، اما قیام دو حدیث اشتباه نکنید فضلا، این واسطه در ثبوت و موضوع اصل متحیر بودنه. لذا اگر موضوع متحیره با اخذ یک حدیث دیگه موضوع منتفیه، و لذا ایشون میگویند برای این اساس نه استصحاب حکم جاری میشه، که تازه ایشون استصحاب در احکام را جاری نمیدانه طبعا لمحقق نراقی. و علاوه به فرضاً قائل بشیم چون موضوع متبدل شده بعد از اخذ به یک حدیث، دیگه تخییر استمراری نخواهد بود. والحمد لله.